قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبا القاسم المصطفى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. يا الله ابتداء ایام فاطمیه رو و شهادت حضرت فاطمی زهرا سلام الله علیها رو به محضر عزه و بزرگواران تسلیت عرض میکنم. خداوند انشاءالله که به ما توفیق بده رهرو راه اهل بیت علیهم السلام باشیم. خب قرآن کریم یک دریای وسیعی در حوزه‌های علمی هست که در روایات بسیار سفارش شده که ما اگر دنبال علم هستیم، من اراد العلم فلیثور القرآن، باید قرآن رو زیر رو کنیم. فإن فیه علم الاولین والآخرین، که این علمم مراد علم دین تنها نیست، علم الاولین و علم الاخرین، یا بعضی از بزرگان علوم قرآن هم در این زمینه وقتی نگاه میکنیم از این علم عموم علوم رو در واقع استنباط کردن. در جمله زرکشی میگه کل علم من العلوم منتزع من القرآن، هر علمی از علوم و الا فلیس له برهان. مثلا این خب با توجه به این قضیه مبحث حکمرانی در قرآن هم یکی از اون مبحث ها، یکی از اون علوم هست که باید مورد بررسی و کنکاش قرار بگیره. ببینیم در قرآن چه موضوعاتی هست و این جلسه هم‌اندیشی به همین مناسبت برگزار شده. تا الان البته کارهای پراکنده انجام شده و بعضی از مدخلها و موضوعات آن در دایرتون معارف قرآن کریم یا بفهم و در دایرتون معارف قرآن کریم مباحث حکومت و حکمرانی و بعضی مباحثی که مرتبط با حکمرانی است مطرح شده و مقالات خوب و قابل قبولی در این اثر گرانقدر ارائه شده است. امروز در محضر اساتید بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی یوسفی مقدم، رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، و همچنین حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی اسلامی که مدیر دایرتون معارف قرآن کریم هستن و مدیر دایرتون معارف ها در واقع، و جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی صادقی فدکی هم که آثار خوب و بسیار گرانقدری در این اثر ارائه کردن و مسئول بخش فقه و ما هستن که مباحث مربوط به فقه و حکومت رو در واقع میشه از محضر این بزرگوار استفاده بکنیم. خب ابتداعا ما از آقای یوسفی مقدم درخواست میکنیم ابتداعا برای ورود یک بحثی رو داشته باشیم تا بعد ببینیم که انشاءالله به کجا قد میشه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. عرض السلام و احترام دارم خدمت همه برادران بزرگوار اعضای محترم گروه دارت المعارف ها و همچنین مدیر محترم گروه دارت المعارف ها جناب آجد سامر مسلمین حاجهای مدبر و سایر اساتید محترمی که در جلسه حضور دارن و جلسه مختنمیست انشاءالله الرحمن. موضوع حکمرانی موضوعی است که دفتر تبلیغات اسلامی تمام فعالیت‌های خود را در این یک دو سالی اخیر بر مبنای حکمرانی قرار داده. یعنی مسائلی که دفتر تبلیغات اسلامی شناسایی کرده در هر موضوعی باید بر با عنایت به حکمرانی اون مسائل کار روش بشه. خب یک بحثی رو من در جمع دوستانمون در گروه فرهنگنامه ها و گروه علوم قرآنی مطرح کردم و استقبال کردن تقریبا دوستان از این بحث، هم اعضا محترم هیئت علمی گروه فرهنگنامه ها و هم مدیر محترم گروه، هم اعضا محترم گروه علوم قرآنی و هم مدیر محترم گروه طرح بحثی کردم. اون این که در حکمرانی به طور معمول الان چون حدود تقریبا 40 ساله عنوان حکمرانی به عنوان یک واژه اصطلاح در جهان غرب متولد شده و وارد کشورهای دیگر شده. موضوع حکمرانی در جلسه خدمت دوستان داشتیم این مسئله رو مطرح کردم که بالاخره ما معتقدیم که قرآن کریم مبدأ آفرینش و تولید اندیشه های دینی است و ما حتی الامکان باید بر اصطلاحات قرآنی تحفظ بکنیم و به عبارت دیگر مفاهیم قرآن کریم مفاهیمی هستند که اختصاص به زمان خاص و مکان خاصی ندارند. حتی الامکان اگر بتوانیم این مفاهیم رو در گفتمان کشور خودمون در عرصه‌های گوناگون وارد کنیم، از جمله بحث گفتمان مربوط به حکمرانی. لذا پیشنهاد اولی ما این بود که اساساً ما بیم تولید اصطلاحات عرصه حکمرانی رو داشته باشیم. بالاخره ما مدعی هستیم که قرآن کتابی است ما رو خود هدایت بکند، در همه عرصه ها حرف برای ما دارد، پس سعی کنیم گفتمان هم گفتمان قرآنی باشه. لذا من پیشنهاد دادم همون قدم اول به جای حکمرانی خوب، حکمرانی سالم و حکمرانی متعالی که سه اصطلاح برای حکمرانی است الان مطرح شده، ما بگذاریم حکمرانی طیب برگرفته از آیات شریفی قرآن کریم. عرض کنم بودو شما بلدتون طیبتون برسقون کریم یا آیات دیگری که کلمه طیب رو صفت میگیرد برای یک جریان سالم، حیاتون طیبه، بله یعنی و حیاتون طیبه. بنابراین کلمه طیب یک واژه قرآنی است. چرا ما بیم بگیم که حکمرانی خوب، بگیم حکمرانی متعالی، حکمرانی سالم. خب حالا برخی از اصطلاحات هم اصطلاحاتی است که در گرفته از فلسفه است. کلمه متعالی از همون حکمت متعالی گرفته شده. من یه وقتی در جلسه در جمع دوستان گفتم این بختک فلسفه و جامعه شناسی و روان شناسی و این علوم سایه افکنده بر منابع دینی و ازای فعالیت به کسانی که میخواهن از منابع دینی تولید دانش بکنن نمیدن. البته اشراف بر علوم یک ضرورته، یعنی کسی که میخواهد کاری بکند در عرصه تولید علم ناگزیر از این است که فلسفه بداند، ناگزیر از این است که در اون علمی که میخواهد انسان تولید دانش بکند و اصطلاح جهل بکند، گفتمان سازی بکند، باید بر اون علم هم اشرافی داشته باشد. اما این به معنای این نیست که واقعا اون علوم باید مبدع تمام حتی اصطلاحات ما باشد. و به نظر می آید در مقطع زمانی فعلی جمهوری اسلامی یک طلب از ما داره، اما این طلب جمهوری اسلامی رو ادا کنیم. جعل اصطلاح به اقل مسئله این است که ما باید به فکر خودمون عمل کنیم، حالا دیگران حرفمون گوش نکنن، مگر ما این جوره است که لا و لابد باید هرچی ما میگیم دیگران گوش بکنن. ما وظیفمون انجام میدیم، اصطلاحاتی برآمده از قرآن کریم ارائه میدیم، اگر مخاطبین ما پذیرفتن فنی من مطلوب و المراد، اگر نپذیرفتن خب ما وظیفمون انجام دادیم. حتی من پیشنهاد دادم که ما به خدمت جامعه سوزده دوستان عرض کردم ما یه منشور حکمرانی طیب داشته باشیم، بیاییم حکمرانی طیب رو تعریف کنیم، تعریفی که از حکمرانی طیب ارائه دادیم، بعد بیاییم ابعاد قرآنیش رو، آیات قرآنش رو به اصطلاح بیان بکنیم. این تعریف ما میتواند واقعا، من الان مطمئنم که در جمهوری اسلامی آدم های با اخلاص و متدین زیادن، میپذیرن کلام ما، کلامیست که برگرفته از قرآن کریم است، میپذیرن. اینجوریست که بیان مقابله بکنن، همه آدم ها که اهل مقابله نیستن، بعضی دنبال این است که حقیقت براشون آشکار بشه، حقیقتی براشون بیان بشود. بنابراین ما وظیفمون رو انجام بدیم، خدای متعال بقیش با خداست دیگه، دست ما. بله اون آیه شریفه ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. ما اگر به وظیفه دینی و انقلابی خودمون عمل بکنیم، خداوند قطعا به کار ما انشاءالله رقیه خودش رو عنایت خواهد فرمود. این اصل پیشنهاد اولیه ماست. حالا بریم در دامنه پروژه دایره المعارف ببینیم که پروژه دایره المعارف چه کمکی میتواند به ما در بحث حکمرانی داشته باشد. خدمت برادر عزیزمون حاجی عیسی‌زاده عرض کردم که آقا شما یک تفرقی رو اصطلاحات و واژه‌هایی که ما در فرهنگ قرآن داریم داشته باشید، بررسی بکنید ببینید ما در فرهنگ قرآن چه مدخل‌ها و موضوعات کاری انجام دادیم. مدخل‌ها میتوانند ارتباط مستقیم با مسئله حکمرانی داشته باشند. یعنی بعد از یک تعریفی از حکمرانی ارائه دادیم، بفهمیم معنای حکمرانی رو، بخوایم اصطلاحات و کارهای انجام یافته در فرهنگ قرآن رو شناسایی بکنیم و اصلا یک فرهنگنامه حکمرانی ارائه بدیم. یک فرهنگنامه حکمرانی میتوانیم، واقعا دوستانم حتما میتونن، مطمئنم که این توانایی رو دارن که یک فرهنگنامه حکمرانی ارائه بدن. الزاما نباید همون مدخل ها عیناً همون مطالب بیاد، میشه تغییراتی داد. اصطلاحات رو که آوردیم میتونیم مدخل ها رو بر اساس این فرهنگنامه حکمرانی تعریف بکنیم و به اصطلاح ارائه کنیم. ما هم اون رو به عنوان یکی از موظفیه های مجموعه خودمون دونست داشته باشیم، این رو بیاییم در سطح کشور مطرحش کنیم، نگذاریم که به اصطلاح دیگران جایی که کلام خدا میخواد بگیره دیگران بگیرن. ما وظیفمون رو در اینجا انشاءالله به درستی انجام بدیم. این یک بحثیست که واقعا دوستان تو دعات المعارف هم میتونن همین کار انجام بدن، یک کار ارزشمندی در دامنه حکمرانی. حالا ببینید تو بحث حکمرانی ما الان مدخلهایی داریم، خود کلمه حکمرانی الان مدخله در دعات المعارف اورانگی. همین مدخل حکمرانی در دعات المعارف رو یه بررسی بکنیم ببینیم که داریم آقای نداریم حکمرانی یکی از دوستان اصلا میتواند مدخل حکمرانی رو برداره با من کار خودش بدهد. شما اجازه بفرمید شما میلاد یک موضوعی رو تحت عنوان حکمرانی بنویسه، نگاهش به مسائل جدید باشه. این بشه و چی؟ پیشتانی بحث در منشور. یکی از دوستان زحمت میشه مدخل حکمرانی رو بنویسه، بقیه هم گروه فرهنگنامه هم کارهای فرهنگی میشه انجام بدن. کار جمعی خوبی انشاءالله در عرصه اوکراینی انجام بگیره و دوستان بزرگوار ما ببینن در دایره المعارف چه مدخل هایی است که میتواند برای حکمرانی مفید باشد. این کار رو بررسی بفرمایید. پیشنهادی چون شما کار زیاد دارید دوستان بزرگوار، یک نفر از برادران محقق رو مأمور کنید بهشون جهت بدید، بگید در این راستا مدخل ها رو شناسایی که برای من بیارید، برای شما مدخل ها رو بیارید در خدمت شما، مدخل ها رو یک تورقی بکنید ببینید کدوم مدخل بوند برای بحث حکمرانی مفید. میدونید که الحمدلله و المنه الان پژوهشکده ما گروه قرآن در مجلس رو بر عهده گرفته، یعنی ما مسئول مطالعات قرآنی مجلس شما اسلامی شده. خب ما میتونیم در اونجا بحث قانونی در بحث قانون اثرگذار باشیم. این اثرگذاری مال پژوهشکده است، مال یوسف مقدم. یوسف مقدم یک کسی است الان مسئولیت اینجا رو داره، این بحث رو اونجا مطرح میکنه، از ظرفیت اینجا استفاده میکنه، ولی جایگاه پژوهشکده جایگاه بالایی است که در اونجا عنوان به اصطلاح مدیریت گروه علوم قرآنی در مجلس شورای اسلامی قرار انشالله این مسئله صورت بگیره. خواهم عرض کنم که این فعالیت هایی که انجام گرفته انشالله رحمان فعالیت ها نتیجه بخش خواهد بود، میتونه آرام آرام وارد قوانین کشور بشه، میره آرام آرام تو فرهنگ علمی کشور ما وارد بشه. و این مسئله منشور حکمرانی قرآنی خیلی انشاءالله اثر خواهد داشت. رضا دوستان بزرگوار ما دست یاری به سمت شما دراز میکنیم. شما هم که اعوان قرآن کریم هستید بید بیا بابا این یوسفی چیزی که تو میخوای ایناست، ما اینا رو داریم، بعد منشینیم با هم دیگر گفتگو میکنیم و انشاءالله اصلاح میکنیم در خدمت دوستان و یک جنبندی خوبی در این زمینه خواهیم رسید. این همون منشور مرجعیت. در منشور مرجعیت علمی قرآن کریم، خب اول ما یه پیشنهاد موظفه بر خودمون دادیم تو منشور دیم، بعد دوستان گفتن که این ظرفیت داره کلام پروژه بشه، آرام آرام گفتن نه این خیلی ظرفیت داره که، بعد شد مسئله دفتر تبلیغات اسلام. الان در کل دفتر ادبیاتی شده، یعنی بله تو اینترنت الان اعضای هیئت علمی در جاهای مختلف بله بله همه اینا الان موظفی برای خودشون تعریف کردن درباره مرجعیت علمی در کل دفتر مشهد و اصفهان و همه جا دارن کار میکنن. و این کار هم به نظر من جا داره که دوستان پیش قدم بشن بر این قضیه و انشاءالله رحمان نتیجه بخش بشه. این خلاصه عرض ما در باره
با تشکر از یوسفی مقدم که خوب نکات خوبی رو فرمودن، من پیشنهادم که صحبت‌های آقای اسلامی و آقای فدکی رو بشنم، بعد روی مباحثی که مطرح کردیم یه مقداری بیشتر و با بحث وارد بشیم. اینون که بله حالا خدمت شما هست. بسیار خوب. آقای اسلامی الان در رابطه با فرمایشات آقای یوسفی که خب حالا در واقع ما این بحث رو مطرح بکنیم یا همچین ظرفیتی وجود نداره؟ اگر فرمایشی دارید بفرمایید. احمد است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و همه دوستان و سروران و اساتید. خیر مقدم عرض میکنم و تشکر از برگزاری جلسه. الحمدلله رب العالمین. دایرة المعارف قرآن یک شریعه طیبه‌ای بود که در زمینه حوزه قرض شد و بالید و امروز ما شاهد ثمردهی این شجره طیبه هستیم. دوستان مستحضرن که یه و آرمان تدوین دایرة المعارف سال 75 مطرح شد و آغاز به کارش هم سال 77 بود. نخستین جلدش در 82 منتشر شد و امروز الحمدلله ما دیگه داریم جلد 20 را. اگر 13 مقاله دیگر به دست ما برسد از دست مؤلفان گرانقدر، انشاءالله جلد 20 را هم ببندیم و 20 جلد دو سوم دایرة المعارف انشاءالله به بازار اندیشه عرضه شده. و دوستان عزیز مستحضرن که حدود 3,000-2,500 مدخل، 3,000 مدخل در اوائل مطرح بود که به حمدالله چندین بارم تجدید نظر شده و در تجدید نظر اخیر که مدخلهای دایرة المعارف با کمک دوستان عزیز و بزرگوار گروه بررسی شد به 3,311 مدخل فعلا ثبت شده. و همینجا تشکر میکنیم از همه عزیزان، حاج آقای یوسف مقدم که ایده بازنگری مداخل دایرة المعارف را مطرح کردن، مخصوصا با توجه به مسائلی که در این سال در فضای دنیا، فضای علمی، مجامع علمی مطرح شده و رویکردهای جدیدی که دفتر پیدا کرده، رویکرد نظام سازی، رویکرد مرجعیت علمی، رویکرد حکمرانی. و همه دوستان الحمدلله کمک کردن، از جناب آقای صادقی فدکی هم که در این مدخلهایی که افزوده شد بیشترین سهم را داشتن تشکر ویژه و خاص داریم. البته حدود 50 مدخل دیگر هم هنوز در حال بررسی است، ولی چون هنوز منقح و نهایی نشده و نیاز به مشورتهای بیشتر دارد، انشالله اونها هم اگر به دایرة المعارف قرآن ملحق بشه شاید در حدود 3,350 مدخل نهایتاً به عمل بیاد انشاءالله. بله، مقداری هم حل شده، مقداری هم افزوده شده. بله، عرض کنم که یه نکته ای را جناب آقای لکسایی حفظه الله در یکی از جلسات مطرح می فرمودن که من مایلم اینجا تکرار کنم. من یه بروشوری از دایرة المعارف را دیدم که همون اوائل شاید تهیه شده و روی جلد بروشور نوشته بود که بزرگترین دایرة المعارف قرآنی در ایران و جهان. خب برای ماها که حالا هم خود بنده عرض بکنم که اطلاع چندانی نداریم از وضعیت منشورات قرآنی در سطح جهانی، خب نمیدونستیم که آیا واقعا این ادعا درستی یا نه. ولی آقای لکسایی میفرمودن هیچ تردید نکنید که ما در دنیا هیچ و به معنای واقعی کلمه هیچ دایرة المعارف قرآنی با این ویژگی ها، با این گستردگی و با این عمق و محتوا وجود نداره. و الحمدلله این کار کارستان توفیق الهی بوده که دوستان بزرگوار ما اندادن و امیدوار ان شاء الله در ادامه راه هم بتوانیم در خدمت همکاران محترم، اعضای هیئت علمی، محققان بزرگوار باشیم و ان شاء الله بتوانیم به سرانجام و به پایان برسانیم. من چند نکته را کوتاه عرض میکنم درباره بحث این مقدمه درباره خود دایرة المعارف بود و چند نکته هم درباره مسئله حکمرانی، ارتباط دایرة المعارف قرآن کریم و حکمرانی که تقاضا میکنم از دوستان به دیده نقد به اینها نگاه کنن و بعد انشالله از راهنمایی ها و افاضاتشون استفاده کنن. نکته اول این که خب اصل مسئله حکمرانی و روی کرده به مسائل حکمرانی یه مطلب تازه‌ای نیست. در واقع انقلاب این موج را در کشور و در جهان ایجاد کرد و همه ارکان کشور در واقع رفتن به این سمت که ما تا به حال بحث حکومت دینی را نداشتیم، اکنون در کشور حکومت دینی داریم. بنابراین بحث حکمرانی و حکمرانی محوری یه مطلبی نیست که مربوط به دانشگاه خاص، یه پژوهشگاه خاص، یه نهاد خاصی باشه. تمام ارکان کشور، اما از پژوهشی و آموزشی و اجرایی، الان باید به تبع پیروزی انقلاب مقدس اسلامی این رویکرد را داشته باشند. و یک نمونه را من در بعضی جلسات از دوستان خدمت دوستان عرض کردم، این جلسه هم تکرار میکنم چون بعضی از شرکت کنندگان مجازی هم هستن که انشالله این جمله خوب گفته بشه، و او این که ما در موارد متعدد و مکرر محضر آیت الله جوادی این مطلب را از زبان مبارک ایشون شنیدیم که ایشون می‌فرمودن اگر ما بخواهیم تفسیر گرانسنگ تسنیم را با المیزان علامه طباطبایی، که خود المیزان محصول عمر علامه طباطبایی بود، تفسیر 80 جلدی تسنیم هم محصول عمر آیت الله جوادی است که برترین برجسته‌ترین شاگرد علامه طباطبایی بودن. آیت الله جوادی می‌فرمودند که اگر ما بخواهیم یکی دو ویژگی، دو سه ویژگی و تفاوت میان علم تسنیم و المیزان بگوییم، یکی از مهمترینش اینه که المیزان در قبل از حاکمیت نظام اسلامی نوشته شد، اما تسنیم بعد از حاکمیت نظام اسلامی و با توجه به نیازهای نظام و نیازهای حکمرانی نوشته شد. خب همین نکته بسیار مهمه که تسنیم با همه گرانسنگی و عظمتش در واقع یکی از برجستگی ها و تفاوتش را با تفاسیر پیشین، مخصوصا المیزان علامه طباطبایی، در این جهت توجه به مسئله حکمرانی میدانه و تأمین نیازهای نظام اسلامی. و بنابراین ما هم ادامه وظیفه داریم که در هر سطحی، در هر پژوهشی همین رسالت را انشاءالله دنبال کنیم. و کارهایی که تنبه خوبی ایجاد فرمودن آقای یوسف مقدم، که ما همه کارهامون تو حوزه باید با این دید باشه که ما باید نرم افزار حاکمیت را حوزه باید تهیه کنه، نرم افزار لغوی نه نرم افزار اصطلاحی. نرم افزار عقبه تئوری که نظام در واقع حوزه ها هستند، مخصوصا حوزه علمیه قم و نهاد مقدس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن هم که از بزرگترین نهادهای قرآنی کشور هست، در واقع یک رسالت بسیار مهمی در انجام این مأموریت داره و تأمین این نرم افزار داره. بقیه بخش ها در واقع میشن جنبه سخت افزاری حکمرانی را پیدا میکنه، اما اونجایی که باید دیدگاه تولید کنه، دیدگاه قرآنی تولید کنه، نرم افزار تولید کنه و تحویل بده، اینجاست. و قبلا هم عرض شد که اگر تا کنون این کار انجام نشده که بحث حکمرانی و رویکرد حکمرانی در دفتر، اول در قالب یک همایش یا یک حداقل یک نشست علمی مطرح بشه و بعد هم تبدیل بشه به یک منشور، منشور رویکرد به حکمرانی یا حکمرانی قرآنی، این کار حتما باید انجام بگیره، برای اینکه دقیقاً همه بخش‌های دفتر و یا دیگرانی که میخوان تو این زمینه کاری انجام بدن در واقع یک منشوری وجود داشته باشه. در بعضی از جلساتم عرض شد امروز اگر بخوایم یک گرایش به گرایش‌های 14-15 گانه تفسیر ترتیبی اضافه کنیم، تفسیر ترتیبی با گرایش حکمرانی هم جای کار دارد. و منتها یک نکته مهمی که درباره پژوهش‌های خودمون باید عرض بکنیم این که ببینید، ما تا به حال هم توجه به مسائل حکمرانی بوده، ولی این توجه باید یه توجه ویژه‌ای بشه و در آثار ما خودش را نشون بده. من در یه جلسه قبلی که خدمت جناب آقای عیسی‌زاده هم بودیم و دوستان، بعضی دوستان دیگر، عرض کردم که هر یک از کتاب‌های ما الان وقتی با این دید بخواد بازتولید بشه، حتما باید یک بخش‌هایی با تیترهای مشخص وظایف حاکمیت را تو اون موضوع بیان کنه. مثلا خود بنده در این کتاب‌های حدود 70 جلد تا به حال جناب آقای عیسی‌زاده منتشر فرمودن، بحث سبک زندگی، تعامل با نامحرم را بنده نوشتم. ولی خب ما معمولاً وظایف فردی را نوشتیم که یک فرد مؤمن متدین دین مدار اگر بخواهد آموزه محرم و نامحرم در دین را رعایت کنه، این راه ها براش وجود داره، این کارا رو باید انجام بده. اما تو همین زمینه اگر بخواد بحث محرم و نامحرم در جامعه در قالب یک گفتمان رایج رح بشه و در جامعه جا بیفته و تبدیل به یک گفتمان بشه، همه خانواده ها رعایت بشه، در تمام شؤون کشور رعایت بشود، در قانونگذاری، در اجرا، در بحث قضا، در همه بخش های کشور، حتما باید ما یه بخش های حکومتی را هم در این ببینیم که در واقع حکومت جهت بده به این مسئله که از محور مسائل فردی در واقع خارج بشه و مسائل فردی را بیان کنیم. وظایف یک فرد در قبال مسئله نامحرم چی هست اون را هم بگیم، ولی بحث وظیفه حکومت را هم بهش توجه داشته باشیم و توی آثارمون بیاریم. خب در دایرة المعارف قرآن کریم آخرین جمله بنده هست، عرض کنم که چون دایرة المعارف برگرفته از قرآن هست و قرآن جامعیت داره، قرآن هدل للناس هست، التی للتی هی اقوام، یهدی للتی هی اقوام هست، قطعا مسئله حکمرانی در حد اعلا و پایه‌ای ترین مسائل حکمرانی تو قرآن کریم مطرح شده که ما باید کوشش کنیم انشاءالله اینها را استخراج کنیم، به جامعه عرضه کنیم. و خودم دیروز یک مروری روی 3300 مدخل دایرة المعارف داشتم، دیدم حداقل و قدر متیقن در این 20 جلدی که تا کنون تولید شده حدود 40 مدخل ارتباط بسیار تنگاتنگ با بحث حکمرانی داره، شاید حدود 40 مدخل دیگر هم ارتباط نسبی داره و در اون مقالات و موضوعات میشه بخش فردی را با بخش حکمرانی در واقع هر دو را آورد. و خب این دانشنامه امنیت هم که از دایرة المعارف برگرفته شده، سجل الان توی نشر هست، یک نمونه هست که الحمدلله این کار شدنی هست. حالا من به عنوان نمونه بعضی از این موارد را اشاره میکنم. اینا مدخلهایی است که در واقع ما بدون بحث حکومت اصلا نمیتونیم اینها را پیش ببریم و نگاه باید حکومتی وجود داشته باشه. مثلا بحث آمادگی نظامی، اردوگاه نظامی، بحث استبداد، بحث اخلالگری و فتنه، بحث اسلحه، بحث اقتصاد، امامت، رهبری، پیشوایی، امت، امت قائمه، اهل ذمه، اهل کتاب، بغی، پیشوایی، تعذیر، جاسوسی، جزیه، جمعیت، فرزند آوری، جنگ، ببینید اینا حبس، زندان، اینا همه مدخلهایی است که ارتباط تنگاتنگ، حالا من چون وقتی جلسه گرفته میشه ادامهش را عرض نمی کنم، ولی به هر حال مدخلهایی هست که اینها ارتباط تنگاتنگ با بحث حکومت حکمرانی داره. و قطعا ما اگر دانشنامه حکمرانی را بخواهیم از دل دایرة المعارف قرآن کریم استخراج کنیم، یکی از دانشنامه‌های ارزشمند ما خواهد بود. باز هم از همه دوستان و عزیزان و بزرگواران تشکر می‌کنیم و انشاءالله از حفاظات و مطالبشون استفاده خواهیم کرد. از دبیر محترم علمی هم تشکر داریم، از حضار محترم، همه دوستان عزیز، حاج آقای حسینی، حاج آقای بودرزی و حاج آقای عیسی‌زاده که بزرگواری فرمودند در جلسه، دوستان عزیز گروه هم تشکر می‌کنیم و امیدواریم که انشاءالله مباحث خوبی در این جلسه عرضه بشه.
تشکر میکنم از حاج آقای اسلامی که خب از ابتدای کار دایرة المعارف بحث ویرایش به عهده ایشون بوده و البته الان هم خب باز با مدیریت دایرة المعارف انشاءالله بتونیم ادامه رو آیین نامه ها هم خیلی از عین همه کارهایی که در واقع انجام شده ایشون گرچه دا نبودن ولی در جزء کارهای دایرة المعارف بوده معنان. و الان خب باز در ظاهر هم این مسئله اضافه شده، استفاده میکنیم از منظرش. بله حالا بله الان خدمت جناب آقای دکتر صادقی هستیم در خصوص مباحث فقهی حکومت که آیا
در این حوزه مباحث خاصی رو ما میتونیم و یا مدخلهای خاصی رو واقع جای این بحث هست که ما بتونیم عنوان منشور حکمرانی ارائه بدیم مباحثی وجود داره یا تصور دیگری دارن در این زمینه. استفاده میکنه از محضر آجای صادقی فدایی. بله، سوال فرمودن که آیا تحقیق و بررسی شده که این دایره المعارف اولین دایره المعارف قرآن کریم در جهان اسلام است؟ اگر این گونه باشد افتخار بزرگی برای دفتر تبلیغات اسلامی و پژوهشگاه می باشد. اگر هم این ادعا ثابت نشده جا دارد که این موضوع هم کار بشه. بله، حالا خدمتتون عرض کنم که این یک بحثی است که از قدیم مطرح بوده، نوشته شده، کتاب‌های مختلفی نوشته شده، اسم دایره المعارف هم برش نهاده شده، ولی دایره المعارفی که با این گستردگی باشد و با این شکل باشه اولین دایره المعارف، البته دایره المعارف لیدن هم هست که اون بعد از ما شروع شد و البته قبل از ما هم پایان یافت و اونم به خاطر اینکه خیلی محدود با مدخلهای محدود بوده و در 5 جلد در 6 جلد ظاهرن منتشر شده و در لیدن در واقع به چاپ شده اونجا لیدنه. و اما این دایره المعارف با این گستردگی در هیچ کجا هم نه بعید میدونم که به این زودی اتفاق خواهد بیفته جای دیگری و نبوده تا الان. به حاجای صادقی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و القاسم مصطفی و محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین. خب بعدن در ابتدا دهی فاطمیه و شهادت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها را تسلیت عرض میکنم و همچنین تشکر میکنم از برگزار کنندگان این جلسه و حضار محترمی که زحمت کشیدن و تشریف آوردن و همچنین دبیر علمی جناب آقای یوسف زاده. خب بحث موضوع این جلسه موضوع حکمرانی و نقش دارالمعارف قرآن کریم در کمک به حکمرانی و گسترش مباحث مربوط به حکمرانی است. در این زمینه اگر خواسته باشیم به طور خلاصه عرض کنیم، دارالمعارف قرآن کریم 2 کمک بزرگ به موضوع حکمرانی کرده و خواهد کرد. کمک اولی که دارالمعارف به بحث و حکمرانی و موضوعات مربوط به حکمرانی کرده ارائه موضوعات جدید هست. این در واقع ما چون در حوزه فقه شیعه و اهل سنت و کلن و سپجوهشی تا به حال یک موضوعات خاصی بحث میشده، چون بحث ما مربوط فقه هست، اگر خواسته باشیم از فقه مثال بزنیم، در فقه یک موضوعات رایجی هست که در فقه شیعه از بحث طهارت شروع میشه و بحث دیات ختم میشه و کل فقها ها از صدر از ابتدای تدوین این فقه اگر خواستشون حساب بکنیم تا الان همین موضوعات رو بحث کردن و خیلی فقیهان خیلی اندکی میشه یافت که مثلا وارد مباحث جدید شده باشن. همه دیگه همین رسم رایج رو طی کردن و کلن بحثشون همین طهارت هست، صلات هست، خمس هست، زکات هست، اینها. بله، و کمکی که دارالمعارف به بله چون حکومت نداشیم و کمک بزرگی که دارالمعارف به بحث حاکمیت و موضوعات مربوط به حاکمیت کرد این است که موضوعات بسیار زیادی رو ارائه کرد که ما اگر خواستشم از اول دارالمعارف حساب بکنیم مثلا بحث آیه اسلامی فرمودن بعضی از موضوعات رو آتش بس، مثلا آدم ربایی، آزادی، آمادگی نظامی، اخلالگری، فتنه، استثمار، امنیت. و اگر خواست بشه محاسبه کنیم نه تنها 40 تا بلکه به نظر من بیش از 100 تا 200 تا موضوع هست که دارت معارف قرآن کریم و فرهنگ قرآن کریم اینا رو عرضه کردن به بحث حوزه فقه شیعه و اهل سنت به طور عام و بحث حاکمیت اسلامی به طور خاص. این جهت اولی است که دارت معارف کمک کرد. و جهت دومی که شاید مهمتر از جهت اول باشه بحث این است که دارت معارف آیات قرآن را وارد فرهنگ مباحث فقهی کرد. متاسفانه تا به حال فقه شیعه و فقه اهل سنت تکیگاه اصلیشان غیر قرآن بوده، این ادله روایی بوده، ادله عقلی بوده و بقیه ادله، و کمتر و قرآن یا اصلا یا حضور نداشته در خیلی از مباحث و یا حضور قرآن کریم خیلی کم رنگ بوده. من چند نمونه رو در اینجا تو بحث نواری هم ارائه دادیم، آمدن بررسی کردم کتاب های فقهی شیعه و اهل سنت رو، بحث قرآن کریم و مقالات دارت معارف قرآن کریم رو. یکی از این مباحث که مربوط به موضوعات اصلی حاکمیت هست بحث تعزیر هست، که توی تعزیر وظیفه حاکمیت هست. خود تعزیر آمدیم شاید کتاب های اصلی شیعه و اهل سنت، کتاب تکنگاریش رو من خودم بررسی کردم، دیدم تقریبا 3-4 تا آیه، یعنی کل مباحثی که در بحث تعزیر این حاجت کردن 3-4 تا آیه هست، اونم آیات خیلی یا آیاتش ارتباطش با بحث تعزیر خیلی ضعیف هست و یا آیات عام نیست. مثلا از جمله آیاتی که در بحث تعزیر در کتاب های فقهی اهل سنت بخصوص خیلی زیاد آمده بحث آیه نشوز هست، و لاتی تخافون نشوزهن فعزوهن و حجروهن فی المضاجع و ضربوهن. این رو گفتنه که از ادله مشروعیت تعزیر این آیه هست، در حالی که این آیه در واقع بحثش با تعزیر یه مقدار فصیح مربوط به تعدیب هست و وظیفه شوهر هست، یعنی دیگه حاکمیت دیگه در اینجا درسته، ممکنه اگر شوهر نتواند دیگه شاید وظیفه بعدی وظیفه حاکم باشه در اینجا، ولی آیت اصلی که استفاده کرده این آیه هست. یا آیه دیگری که در بحث تعزیر استفاده کردن آیه وین طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیء إلى أمر الله. میگفتن اگر دو تا گروه از مؤمنان با هم درگیر شدن و حاضر نشدن صلح کنن و یکی طغیان کرد به علیه دیگری، در اینجا میگه با اون گروهی که طغیان کرده و حاضر به صلح نیست با او وارد جنگ بشید. این هم یکی از ادله تعزیر. و یا بعضی کتاب ها ما داریم که اصلا موضوع اصلیشون تعزیر است، مثلا آیت الله موسوی اردبیلی کتابی نوشتن الحدود و تعزیرات 600 صفحه. من این کتاب رو بحث تعزیر رو نگاه کردم، اصلا یک آیه از آیات قرآن استفاده نشده بود، کلش روایات. و یا دیشب همینجور تو کتاب ها نگاه میکردم کتاب تعزیر آیت الله مکارم رو دیدم که تعزیر و گستره آن. اینجا باز بحث مشروعیت تعزیر مراجعه کردم که ببینم آیا از قرآن استفاده شده یا نشده. ایشان گفته بود بله، ولی اصل فیها الکتاب و سنه و الاجماع امه. اصل مشروعیت تعزیر هم کتاب داریم، این آیات قرآن داریم، هم سنت داریم، هم اجماع امه. خب حالا بعدی که وارد ادله مشروعیت تعزیر و وجوب تعزیر میشن، چه آیاتی ایشان آورده؟ ادله وجوب امر معروف و نهی از منکر، آیات عامی را که دو تا آیه هم ایشان از آیات امر معروف و نهی از منکر آوردن که کنتم خیر امتون اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. یک آیه. آیه دوم ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. و تنها ادله‌ای که ایشان با این که ایشان دیگه از تقریبا از فقهای جدید هستن تقریبا و مفسر و جدید، هم مفسرن هم جدید هستن هم مرتبط با حکومت، یعنی کمککار و حکومت هستن، یعنی از قرآن فقط همین دو تا آیه را استفاده کردن. در حالی که ما اگر به دارت معارف قرآن مراجعه می‌کنیم و به خود قرآن در بحث تعزیر می‌بینیم، من خودم 15 تا آیه را استخراج کردم که صریح در تعزیر هست، یعنی اصلا در موضوع خاص تعزیر وارد شده اینها که متأسفانه تاکنون در فقه شیعه و اهل سنت از این آیات استفاده نشده. حالا چند تا آیه رو من مثال بدم. آیه اول والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا، کسانی که مؤمنین و مؤمنان رو بدون که این کار یا الله کسانی که مؤمنین و مؤمنان را بدون اینکه کاری رو که بدون اینکه کاری مرتکب بشوند آزار بدهند مرتکب بهتان و گناه آشکار شدند. این منطوق آیه میگه مؤمن رو بدون اینکه کاری انجام بده شما حق آزار رساندن ندارید. مفهومش چیه؟ مفهومش این است که اگر مؤمنی کاری انجام داد، یعنی خطایی انجام داد، آزار دادنش چیه؟ اشکالی ندارد. و این آیه اصل مشروعیت کل تعزیر هست که دلالت بر تعزیر میکنه که مگه خواستیم از آیه قرآن استفاده کنیم، اولین آیه باید همین آیه باشه. آیه بعدی مربوط به آیه 60 احزاب هست که مربوط به شایع سازان در زمان پیغمبر هست که وقتی که لشکر اسلام از مدینه خارج می‌شدن برای جنگ، یک عده در مدینه شایع فراکانی می‌کردن که مثلا پیغمبر اسلام به شهادت رسیده، لشکر اسلام شکست خورده، امثال این حرفا. در رابطه با این حرفا آیه نازل شد که لئن لم ینته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینه لنغرنک بهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا. اگر این منافقان کسانی که مریض القلب هستن و کسانی که شایع فراکنی میکنن دست از این کارانشان بردارن، ای پیغمبر تو رو بر اینها مسلط خواهیم کرد و اینها جز اندکی در مدینه باقی نخواهند ماند که لا یجاورونک فیها الا قلیلا، یا گفتن که مثلا کلا حکم اعدام اینها صادر میشه و کلا همنشینی با پیغمبر نخواهند داشت. و حکم بعدی که بیشتر گفتن این است که لا یجاورونک فیها الا قلیلا، یعنی اینها رو تبعید خواهیم کرد دیگه، مجاور شما در مدینه نخواهند بود، که این هم خودش استاقی از تعزیر هست. آیه بعدی و آیه و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه. خب این آیه در شأن سه نفر از متخلفین یک از جنگ ها نازل شد که دیگه حاضر نشدن پیغمبر رو در جنگ همراهی کنن، که این آیه نازل شد که و پیغمبر فرمان داد که با اینها باید قطع رابطه بشه. اینها در واقع مورد تحریم ارتباط قرار گرفتن که هم پیغمبر هم مسلمان ها و هم حتی بعضی که این حکم از سوی پیغمبر صادر شد، حتی زن بچه اینها هم با اینها دیگه ارتباط برقرار نکردن و با اینها مراودی نداشتن، که مجبور شدن دیگه که مدینه رو ترک کنن و سر به بیابان بگذارن. این هم خودش یک نوع تعذیر هست که تعذیر خاصی هم هست، که باز یکی از مباحثی که در تعذیر مطرح هست که فقها اکثرا گفتن تعذیر شلاق، در حالی که اینها این آیات علاوه بر این که اصل موضوعیت تعذیر رو اثبات میکنه، دائره تعذیر و مصادیق تعذیر رو هم گسترش میده، که شما میتونید مثلا گاهی طرف رو از جهت ارتباطات محرومش کنید دیگه، یعنی ارتباط طرف رو با جامعه قطع کنید و هیچ کس با او صحبت نکنید. یا آیات بعدی که مثلا در رابطه با تعذیر هست، آیات در فن و آیه 83 توبه و 15 فتح هست که اینها موضوعش تقریبا یکی است. فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهِ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. که این آیات هم در رابطه با متخلفین از جهاد نازل شد که در بعضی از جنگ ها حاضر نشدن همراه پیغمبر باشن، منتها اینجا آیه نازل شد که مجازات اینها این باشه که در جنگ‌های بعدی که جنگ‌های دارای غنایم بسیار هست، از جمله فتح خیبر، ای رسول خدا شما اینا رو همراه نبردید، یعنی اینا دیگه حق ندارن در جنگ‌های بعدی شرکت کنن. این هم دوی مجازات هست که مجرم رو ما بیم از بعضی از مافیایی که می‌خواد بهش برسه محروم میشه. این هم اصل تعذیر رو میرسونه، هم این که نوعی از تعذیر رو اثبات می‌کنه. و آیه بعدی آیه 57 و 57 انبیا هست که مربوط به حضرت ابراهیم هست، و تالله لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم لعلهم الیه یرجعون، که متن آیه که اشاره به این موضوع که حضرت ابراهیم بعدی که بت پرستان شهر را ترک کرده وارد بتخانه اینها شد و بت‌های اینها رو همه رو از بین برد. خب این دلالت بر تعذیر از این جهت که اینا اول اینا خودشون مجرم بودن دیگه، گناهکار بودن و مجرم بودن، و مجازاتی که حضرت ابراهیم در رابطه با اینا اجرا کرد این است که آلات جرم اینها رو از بین برد. هم بتکده اینا رو خراب کرد، خودکده که خراب نشد ولی بت‌های اینها رو از بین برد. بعد آیه بعدی باز که در راستای همین آیه است، آیه مسجد ضرار هست که اینها آمدن مساختن و لذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارسادا لمن حارب الله و رسوله من قبل. بعد ولی یحلفن این اردنا الا الحسنا و الله و یشهد انهم لکاذبون. بعد میگه لا تقوم فیه ابدا. آره این آیه هم که با توجه شأن نزول که اینها در رابطه با ساختن مسجد از سوی منافقین بود که بعد اینجا چون اینها خطاکار و گناهکار بودن و مسجد رو برای فداخته بودن، این آیه خوب کرد که هم پیغمبر در مسجد اینها نماز و هم این مسجد خراب بشه، که این هم باز به نوعی برای از بین بردن آلات جرم در تعذیر دلالت دارد. آیات و آیه دیگری که باز خیلی گستره تعذیر رو واقعا گسترش میده و مصادیق زیادی رو میشه این آیه شامل میشه، آیه مربوط به حضرت موسی و حضرت هارون هست. وقتی که حضرت موسی برگشت از کوه طور و دید که اینها منحرف شدن، اونجا میگه فأخذ برأس اخیه یجر رو، میگه سر برادرش رو کشید، سر و ریش برادرش رو یجر رو. بعد اونجا این کار رو کرد، این در واقع ظاهرش این، حال ما به واقع کار نداریم، ظاهرش این است که حضرت هارون کوتاهی کرده، در واقع کوتاهی کرده. و این که چرا حضرت موسی این کار کرد، بخاطر اینکه اون کوتاهی کرده این مجازات بشه. فأخذ برأس اخیه یجره، بعد این رو ملوط میکنه به چی؟ این گرفتن سر رو و ریش رو، میگه افسیت امری، باید تو امر من رو چیز کردی، اسیان کردی. پس معلوم میشه اسیان مجازات در پی داره، یعنی هر کس، و این اسیان هم اطلاق داره، یعنی هر اطلاقی. لذا بر اساس این آیه حکومت اسلامی میتواند هر اسیانی رو مجازات کنه. آره اینم، آره موضوع اصلیش هم، آره اسیان از حکمرانی ساره و غیر از این، یعنی دست حکومت اسلامی بازه، اگه خواسته باشه حتی بر ترک نماز کسی رو مجازات کنه حق داره، چون واقعا اسیان هست، یعنی اسیان پیغمبر اسیان خداست. کسی که نماز رو ترک می‌کنه خداوند رو معصیت کرده، پیغمبر رو معصیت کرده، و حکومت میتواند، مثل که همون زمان پیغمبر هم اگر چلان اجرا نمیشه، در زمان پیغمبر مثلا کسانی که در نماز جمعه شرکت نمی‌کردن پیغمبر اونا رو تهدید می‌کرد دیگه، بعضی از روایات داریم که دیگه اونا رو تهدید می‌کرد که چرا در نماز جمعه شرکت نمی‌کنی. خب این خدمت بزرگی است که دارسان معرف قرآن کریم و فرهنگ قرآن کریم هم طور عام به فقه و اهل سنت کرد و هم به طور خاص به حکمرانی کرد. و اینم محدود به این موضوع نیست، موضوعات زیادی ما داریم که ما موقعی که به کتابای فقه مراجعه میکنیم میبینیم خیلی کم از آیات قرآن استفاده میشده، ولی در مقالات دارت معارف و فرهنگ آیات زیادی مطرح شده که انشالله اگر اینها وارد این حوزه فقه و اهل سنت بشه، هم کمک به خواهد کرد و هم کمک به موضوع حکمرانی انشاءالله. مجدداً تشکر میکنم از همه دوستان که تشریف آوردن. صلی الله علی محمد و آله
محمد و آل محمد. تشکر میکنم از جناب آقای صادقی فلکی، استفاده کردیم از فرمایشاتیشون و اینجاست که باز بیشتر این روایاتی که در این باب هست بروز میکنه. من این اردتم العلم فصور القرآن، اگر دنبال دانش هستید قرآن رو زیر و رو کنید، کنکاش کنید. و هر جور که هر وقت که انسان سراغ قرآن میره نکتهی پیدا میکند که تا دیروز اون نکته رو نداشته. واقعا اینطوریه و ما باید بیش از این حرکت بکنیم. من با خودم تصور فکر میکردم، گفتم که این دایره المعارف که خب خیلی طول کشید، بالاخره مدتی کار میکردیم، ولی واقعا لازمه که یک لجنه‌ای قوی و قدرتمند باشن و زیاد تعدادم لازمه،
چون هر فردی در یک حوزه‌ای شروع میکنه به کار کردن، که این افراد بلا فاصله به محض اینکه این دارالمعارف تمام شد از نو شروع کنن و این رو با هم مدخل‌های جدید ایجاد بکنن و هم همون مدخل‌هایی که هست نقایص و غفلت‌هایی که صورت گرفته اونا رو تکمیل بکنن و این واقعا جا دارد. همونطوری که فرموده بودن بعضی از بزرگان مثل مرحوم علامه طباطبایی، اونطوری که تو ذهنم هست که هر دو سالی باید یک تفسیر برای قرآن نوشته بشه، 10 سال نه هر 10 سال، پس با این حال باید در دارالمعارف هم این باشه، چون نگاه دارالمعارف یک نگاه ویژه است. نگاه دارالمعارف در واقع شما اگر نگاه بکنید یک تفسیر موضوعی عامه و متفاوت با اون تفسیرهای موضوعی که تا به الان مرسوم بوده است. الان از محضر جناب آقای عیسی‌زاده استفاده میکنیم، فرمایشات ایشون رو هم، نکاتی که دارن شما قبل از اینها بعد حالا باز بعد خدمت عزیزان هستیم. ایشون ساعته؟ بله، خیلی خوب، انشالله ما خدمت. بله خیلی حالا بله.
بسم الله الرحمن الرحیم، ربه نستعین و الله خیر ناصرین و معین. خوب این ایام رو هم که ایام شهادت بی بی دو عالم زهرای مرضیه سلام الله علیها است به محضر بقیت الله الاعظم و شما عاشقان حضرت تسلیم میکنیم و فرا رسیدن هفته پژوهش رو هم به محضر شما پژوهشگران عزیز تبریک عرض میکنیم. دو سه نکته هست در رابطه با این مسئله که در واقع روز ما بیشتر درگیر شدیم. خدمتتون عرض بکنم من تأملاتی داشتم توی این چند روزی برای این قصه. نکته اول این که ما بحث‌هایی رو که در واقع مداخلی که کار کردیم، کارهایی که تو پژوهشکده انجام شده، خب با نگاه قرآنی هم انجام دادیم. مثلا فرض بفرمایید حکومت، هر آنچه که در قرآن در رابطه با حکومت بوده از شاخهای مختلف حکومت و عنوانهای مربوط به حکومت، اینها رو اون ریسترین اطلاعات استخراج شده و امروز تو مدخل حکومت وجود داره که اگه کسی بخواد یه به اصطلاح نگاه قرآنی داشته باشه به حکومت، با رجوع به در واقع دارالمعارف و فرهنگ قرآن بعید بتونه دیگه بیش از این خیلی زور بزنه بخواد یه اطلاعاتی حالا اضافه بکنه. و الا ادعای پژوهش کرده این هست که در فرهنگ قرآن ریسترین اطلاعات و در دارالمعارف به اون ماهیتش کاملا پرداخته. لذا عرض من اینه، ما با توجه به این مثالی که زدم، کار محتوایی موضوعات مرتبط با قرآن، حالا میخواییم اینو اصطلاح جدیدی بهش بدیم یا ندیم، من اون رو کار ما که با یک ادبیات جدید میشود خیلی از این مداخل رو اسمهاشون رو اصلاح کرد و میشه یا به تعبیر دیگر مداخلی اضافه کرد باز از دل همون مداخل خدمتتون عرض بکنم استفاده نمود، یا نه اصلا مدخل جدید با اطلاعات جدید مجددن از قرآن استخراج بشه انجام بشه، که این یه کار که فرمودین. عرض من اینه که ما تقریبا 80% اطلاعات مربوط به در واقع حکومت حکمرانی هر چی شما بفرمایید رو در قرآن انجام گرفته، الان در اختیار ما هست. با توجه به این نکته که حاج آقا پیشنهاد دادن، یک کاری که ما در رابطه با این اطلاعات انجام بدیم یه ساماندهی جدید هست. حالا فرهنگنامه اوکراینی میخوایم ببینیم، یه اسم دیگری میخوایم بذاریم، کلا این ساماندهی، و این هم خیلی کاری نداره، میشه با یک بقول معروف تأمل یک دو ماهه که به عنوان معزفی دوستان هم گروه ما هم گروه شما میشه تعریف کرد، چون مسئله حساس و بقول معروف که جدی هست و به تبیین حضرت استاد یوسف مقدم تنها جایی که تو کشور میتونه تو این زمینه کار کرده و میتونه کار بکنه و میتونه حرف داشته باشه پژوهشکده فرهنگ معارف. قبل از اینکه دیگران تصویر بکنن، بقول معروف معذرت میخوام، دور از قرآن بیان قرآن رو تصویر بکنن و این ادبیات رو تو جامعه بخوان رواج بدن، من حدود 15 جلسه حکمرانی رو وزارت ارشاد آقای حداد و آقای رضایی سردار رضایی سپاه و این آقایون بحثایی داشتن. من اون بحثا رو مراجعه کردم، گوش کردم و خوندم، تو اینترنت بزنید میاد، کلی بحثاشون رو دیدم. سلام علیکم خدمتتون عرض بکنم که اگر بگم 10% بحثاشون ارتباطی با مسائل نداره شاید باور نکنین. یه چیز کلیات، این یه سخنران میاد تجربه کلی یه سخنرانی میکنه در ارتباط فلان اینا. نمونهش دیگه جناب آقای صادقی اثبات کردن. منظور من اینه که اینها که این ادبیات رو میخوان تو کشور در دست بگیرن و ظاهرا بناشون هم همینم که معاونت قرآنی وزارت ارشاد تو این قصه ورود پیدا بکنه، ولی متاسفانه چیزی تو در به نظر من تو این 20 جلسه در نیومده. بنابراین مایه اصلی چون اینجا هست، ما خیلی باید اورژانسی و به صورت بقول معروف که فورس ماجور یک ساماندهی در واقع جدیدی با توجه به اینکه خب استزار دارید اون بحث فرهنگنامه علوم سیاسی و امنیت رو تقریبا حدود 4-5 ماه آقای لکسایی با حضور خودش و یک آدم سیاسی تو تخصص سیاسی که آقای خراسانی هم تشریف داشتن، آقای نظرزاده هم که علوم سیاسی به قول معروف کار کردن هم ایشون هم بودن، بندم بودم که اون مدخله های حالا چه مستقیم چه غیر مستقیمی در رابطه با علوم سیاسی و امنیت و پیشرفت این سه تا فرهنگنامه رو این آقایون اوکی کردن. یک بار دوبار هم نه، بازم دادیم به بعضی از آقایون علوم سیاسی مثل آقای میرحمدی، اینها هم باز یک بازنگری کردن اون مداخل رو که تبدیل شد فرهنگنامه علوم سیاسی، فرهنگنامه امنیت و همچنین دانشنامه که حالا مال شما که رفته برای چاپ. غرض اینه که پس با توجه به اطلاعات موجود ما یک به قول معروف کار اورژانسی باید انجام بدیم. حالا من پیشنهاد من خدمت حاجی آقا اینه که با توجه به اینکه این مسئله مهمی هست، اجازه بفرمایید یک هسته مثل الان پژوهشکده که اندیشکده حکمرانی راندازی کرده بدون هیچ ساختار چیز نیاز دیگه ساختار رسمی و نمیدونم ابلاغ اینا هم نیاز نبوده. البته ابلاغ که با هیچ چیز زده، غرض اینی که یک هسته یا بفرمایید تعبیر دیگری که ارجو اصطلاح میدونید تو خود پژوهشکده، نه فقط گروه فرهنگنامه و دولت معارف، نه یک هسته تشکیل بشه. در واقع کار این هسته همین باشه که جلسات مستمر هفتگی در رابطه با ساماندهی این قصه طرح پیشنهاد و همچنین اون منشوری که آقا فرمودن تو همونجا انجام میشه و سریعاً هم همینجا خروجیش با توجه به فناوری که ما داریم قبل از اینکه مکتوب ما بیاد بیرون سریع ما فایل نرم افزاریش رو چی تولید بکنیم بیاد تو به اصطلاح رسانه تو کشور یا اون مجموعه که آقا فرمودن تو مجلس. آقا ما این چیزا رو آماده از قبل داریم، دیگه نیازی نیست که دوباره بشینیم پول بدیم یا دیگران که اصلا توی این فضا نیسته. این یه نکته در رابطه با ساماندهی اطلاعات موجود در تمام عرصه‌هایی که ما داریم با تعریفی که حالا حاج آقا می‌فرمایند اون بحث نام که خیلی مهمه که واقعا باید این نام رو همین قرآن باید برای ما تعیین بکنه، نه حالا معادلات دیگر. این خوب سر ما باید یه تعاملی هم بکنیم ان شاءالله اگر چیز بشه همین نام رو انتخاب بکنیم. مسئله دیگر بحث مسائل جدید هست که ببینید ما الان به تعبیر جناب استاد اسلامی رانی خوب مملکت 40 سال و 46 سال داره با همین در واقع مبانی قرآنی چیکار میکنه؟ داره حکمرانی میکنه دیگه. و شد چیه؟ قانون اساسی. و قانون اساسی هم استزار دارید جلسات متعدد، شاید بیش از صدها جلسه. حضرت آقای جوادی حفظه الله فرمودن ما در اون جلسات به اصطلاح تنظیم قانون اساسی به تک تک آیات مراجعه میکردیم. در یک جلسه ما وزیر چیزم بود، یکی از وزرا بود، دو سه نفری خدمت آقا رسیدیم. اونجا به مناسبتی آقا فرمودن این قانون، همینجوری این قانون اساسی که شما میبینید حاصل هزارها ساعت وقت، حالا آقا معمولا به خودشون چیز نمیکنن، وقت امثال ما هاست که تک تک آیات رو دیدن و قانون نوشتن. لذا من عرض من اینه که چون قانون اساسی ما برگرفته از چه هست و اونم توسط هر کسی نبوده، مثل امثال آقای جوادی بود که یقینا استاد الاساطین همه ما هستند و خیلی ها، اگر بشه ما آقا اون پشتوانه یا پوشی علمی یا مستند در واقع قانون اساسی رو ببینیم کجا دارن، بتونیم از اینا اگر بگیریم اینجا بیاریم، با قول معروف که به راحتی با مطالعه یک هفته میشه فهمید که حالا واقعا که نمیتونیم بگیم اون چیزی که پژوهشکده بهش رسیده ولی اونا به چی نرسیده، یا امروز بعد از 46 سال چیزهایی هست که باید در واقع قرآن بیاره میدون، ولی اونها تو قانون اساسی توجه نداشتن که ما بتونیم تو بحث مجلسی که فرمودید اگه بخوایم پشتوانه در واقع قانون گذاری قرآن رو داشته باشیم، حتما باید اون رو چی ما ببینیم، بعد اون وقت بیام بگیم آقا بله تو این الان نظام دچار یه چنین مسائل، منظور من چیه؟ شناسایی مسائل حکمرانی هست. ما الان اونی که نیاز داریم اینه که امروز نظام چه مسائلی، چه چالش‌هایی به وجود اومده. اگه تو بحث اجرا بوده، قرآن برای اجرای راهکار داره یا نه در تو حکمرانیه، در واقع اجرای اون احکام قرآن چرا دچار چالش شده. اگر تو قانون مشکل داریم، قانون باید تدوین بشه، راه قرآن چی هست. غرض نکته دوم من خلاصه اینه که ما تو بحث تأمین در واقع پاسخ به مسائل جدید حکمرانی در واقع قرآنی تأمل بکنیم. این رو به نظر من آقایان معمولا هیچ کس تو این قصه، تو این عرض کردم اطلاعاتی که من خوندم و دیگر اطلاعاتی که تو اینترنت بوده، از که تقریبا یک هفته من درگیر بودم تو این قصه تا دیروز در واقع به یک جمع‌بندی رسیدم. تو این مسائل چرا مثلا اینجوری عمومی میان میگن آقا نظام مثلا اینجا مشکل داره اونجا مشکل داره، اما با این نگاه قرآنی که چون عقدش نیست، طرف مثلا با قرآن سرکار نداره، ولی یک دایت المعارف نویس یا مثلا جناب آقای یوسف مقدمی یا جناب آقای اسلامی یا بنده یا آقایین دیگر، شما فکر کن الان من بگم آقا یوسف زاده به اون مدخل درجا اطلاعات اون مدخل ذهن آقا میرسه، درجا یه نوع اطلاعاتی امکان نداره جای حاجبا قرآن بکنن من ذهنم نره به اون مدخل نمایه های مربوط به اون آیه. یعنی هر کجا من قرآن بشنوم یا تفسیر بشنوم احساس میکنم خدا رو شکر اون اطلاعات اون قرآن تو ذهن من است، برای اینکه 20 ساله داریم هی ورز میزنیم این مداخل رو دیگه، این به اصطلاح زیر مدخل ها رو عنوان ها رو. بنابراین پس نکته دوم شناسایی مسائل جدید که میشه با یک حتی نامه‌ای از آقایون که تو این زمینه تو نظام درگیرن، آدم مسائل رو انتخاب بکنه، پژوهشکده بیاد به عنوان اولین پایگاه قرآنی به اینها جواب بده. این یک کار جدیدی است که در واقع ما باید تو اون هسته تصمیم گرفته بشه. نکته سوم اینه با توجه به این که ما متخصص علوم سیاسی بدون تعارف تو پژوهشکده نداریم، اینجا بیایم رایزنی بکنیم با آقای لکسوی، اگه خواستن خود ایشون، اگه نخواستن دو نفر زبردست به قول معروف که با نگاه مثبت نه دگراندیش متخصص علوم سیاسی خوب معرفی بکنن به پژوهشکده، ما تو مجموعه درود بر شما که قبول داشته باشه حکمرانی قرآنی رو، نه اینکه نقد باشه، ما بتونیم یکی دو نفر، یک نفرم کافی نیست، دو نفر مخصوصا اگه چهره دانشگاهی باشه که هنوز چه بهتر اگه مثبت باشه، ما تو اون هسته که تشکیل میدیم این دو نفر چیکار بکنه، عضو بکنیم در تمام تصمیم گیری های ما تو اون قصه این باشه. اگه این باشه به نظر من یک تولید بسیار جدیدی خواهد بود. نکته آخرم اینه که ببینید حاج آقا الان 3 سال دیگه با عنایت حاج آقا مسئولیت میز رو آقایون دادن به بند، حداقل ما 30-40 مرکز رفتیم، حوزه ها، وزارتخونه ها، جاهای دیگه، عموم جامعه، خیلی از محافل رفتیم و دیدیم. نکته اولی که دست من اومده اینه که آقا دست همهشون خالی خالیه. یه خاطرتون جمع باشه. هیچ جای کشور ما، هیچ جای کشور دارم عرض میکنم، نه حوزه، نه دانشگاه که دیگه چیز، حتی پژوهشگاه‌هایی هم که ورود پیدا کردن، به اندازه پژوهشکده ما 10% اطلاعات ندارن. حتی اونایی که اسمش هم گذاشتن قرآن و علوم، نمیدونم یا بفرمایید علوم اسلامی سازی یا فلان رمضان، اینا 10% اطلاعات تخصصی قرآنی مجموعه ما رو ندارن. این رو مسلم باید بگیریم. نکته دوم این مقداری که ما تولید کردیم، آقایون 99% جامعه اخشار عموم و متخصصان اطلاعی ازش ندارن. آقا ندارن، این رو باید بدونیم. خب چه نتیجه میخوام بگیرم؟ نتیجه اول اینه که حالا ما همون فعلا بحث همون حکمرانی عرض میکنم، ما این چیزهایی که داریم و همینجورم داریم تولید میکنیم، اگر آقا بشینیم 10 سال دیگه هم تولید بکنیم ولی این اطلاع رسانیش رو از همین اول سیاست گذاری و ساماندهی نکنیم، این زحمت ما هدرده. تا ما بخوایم یه محصول جدید حکمرانی بدیم، آقایون مزد میخوام فلانجا و فلانجا و فلانجا، یه چیز توخالی رو آوردن برد کردن، کشور رو هم در اختیار گرفتن، مزد میخوام بودجه های مربوطه رو هم در اختیار گرفتن. لذا من استدای من از حاج آقا و آقایون این هست، مخصوصا از حاج آقای عزیز ما، خلاصه امیدواریم که این رو عنایت داشته باشه. بار هم گفتم الان تاکید بکنم تو این جلسه، آقایونم هر کی میخواد بشنوه بذارم بشنوه، ما تو بحث معرفی این عظمتی که آفریده شده توسط این بچه ها نزدیک 200 نفر تو این پژوهشکده، قبل از اینکه بقول اون پروفسور مالزی اون سال ما رو برده بودن اونجا، گفته بود میدونید یک آقای بود که امام رو قبول داشت، خیلی ها رو قبول نداشت. ایشون میگفت که تنها شخصیتی که تونست تمدن تمدن غرب رو به چالش بکشه و در آیه نچندان دور اونها رو به قول معروف که در خودش ممحص خواهد کرد و نیست و نابود خواهد کرد، یه پروفسوری که در چندین کشور مسئولیت‌های سنگین تو غرب داشت، هیچین این آدمی بود، یه آدم کوچیکی نبوده. ایشون میگفت که اما اینه بدونید آقایون، با این کار شماها، حالا ایشون اینجوری اشاره کرده بود مثلا روحانیت و مثلا حوزه هایی، با این کاری که شما کردید، این هدف ایشون به جای 10 سال دیگه به نتیجه برسه 100 سال خواهد کشید. بعد 100 سال تا طول خواهد کشید تا بتونه این پیروزی رو، این چیز امام، تمدن امام به دست بیاره. بعد یکی از آقایون گفت چرا؟ گفت برای اینکه شما افکار و اندیشه ناب امام که برگرفتی از اهل بیت شماست رو در کشورتون دفن کردید. بعد ماها رو برد بزرگترین کتابخانه مالزی، اونجا پشت کامپیوتر نشست، گفت الان میزنم به شما ثابت میکنم این کارو کردید شما یا نه، ادعای من بی دلیل یا با دلیل. وقتی زد ترجمه کتابهای شیعه اهل بیت، از کافی بگیر چی بگیر چی بگیر، بعد اومد کتابهای امام، بعد اومد شهید مطهری، اونایی که زیر ساختی نظام مربوط به این تفکرات بوده. گفت ببینید در میان این 2 میلیون 3 میلیون جلد کتاب چی اومده، به تعداد انگوش شما نتونستی ترجمه کنید این افکار و اندیشه این مرد بزرگ دنیا رو به دنیا بدید. لذا میگفت که اساس رسانه‌ای اونها مسلط شدن بر شما و شما به گرد پای رسانه اونها نخواهید رسید، برای اینکه تکنولوژیشو هم ندارید اگرم داشته باشید. بعد یه مثال زد، گفت من یه ملاقاتی با آقای خامنه گرفتم، یعنی ایشون از من خواست که من بیام اونجا یه به قول معروف که ایده هام رو بدم. میگفت اومدیم و یه ملاقات داشتیم و ایشون یه تقاضایی داشت در رابطه با همین بحث تکنولوژی قصه اینا، بهش گفتم که من میام در مثلا ماهی 1 روز 2 روز میام کمک میکنم، ولی شرطش اینه، این وسیله شما باید تهیه کنم. میگفت 6 ماه صبر کردم یک وسیلهش هم نتونستم تهیه کنم. اگه ارتباط من معذرت خواهی کردم از آقای خامنه‌ای، گفتم که شما که نتونستید ابزار فراهم بکنید اون چیزایی که من خواستم، شرمنده شما هستم، 100 برابر این ابزار در اختیار من هست. این بود همون موقع هم عضو جلسات بعضی از کشورهای مثل فرانسه و انگلیس بوده. غرض من اینه که من اینو عرض کردم برای اینکه عزیزان، ما این پژوهشکده با این عظمت که آفرید، این تجربه دوست داری منه، ما بدون روف با دست خودمون دفنش کردیم. اگه میخواییم هم دیگر محصولات، هم پژوهشکده، هم نیروهای پژوهشکده، هم زحمت دوستان، باید حاج آقا تغییر، یعنی یه سیاست گذاری جدیدی بکنیم تو بحث چی؟ رسانه. بشینیم اصلا معذفی هم تعریف بکنیم، نیازی هم نیست، چون آقای لطفی که طرفدار این قصه است، خودش هم همیشه هم گردن داره. پس کی باید اینجا کار فقط جنبالی هم نیست، مشغله ای که دارید، گرفتاری که دارید، باید یک هسته، یک کمیته، یک چیز تشکیل بشه، اونم بر اساس ابلاغ. آقا بله، دلیلم باید روشن بشه که به چه دلیلی میخواد پژوهشکده این کارو بکنه. آقا پژوهشکده به این دلیل میخواد فعلا این رو تو دستورگار اولویت اول خودش قرار بده، حکمرانی دستور اول، نمیدونم چی دستور دوم. این دو سه نکته به نظر من ضروری بود که عرض.
تشکر میکنم از حاجی عیسی‌زاده، نکات خوبی رو فرمودن. در خدمت عزیزان دیگر هستم که نکاتی که دارین بفرمایید. از همینجا آقای ابوطالبی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب استفاده کردیم از فرمایشات مفصل آقایون، الحمدلله نکات رو فرمودن. من فقط یه نکته می‌خواستم که مقفول واقع نشه، و اون این که در بحث منشور حکمرانی ما دو تا کار باید بکنیم. یکی ساماندهی اطلاعات موجودمون که ببینیم کدومهاش به این کار میخوره. اما نکته مهمتر نیازسنجی نهادهای حکومتی و دولتی هست. اگه ما بخوایم منتظر باشیم اونا به ما عرضه بکنن، مثلا چند سال پیش یادمه، نمیدونم از شورای انقلاب فرهنگی بود یا وزارت کشور، به یه مجموعه اخلاق اظهار نیاز کردن منشور اخلاق انتخابات رو بر ما بنویسیم و اینا نوشتن. اگه ما بخوایم منتظر اونها باشیم خب این کار ناقص میمونه. من فکر میکنم باید یک مجموعه باشه، یه دبیرخانه باشه، پیگیر باشه، نامنگاری بکنن با نهادهای حکومتی، نیاز سنجی بکنن، نیازهای اونها رو در محدوده حکمرانی که چه کاری از ما برمیاد و ما این رو انشالله تضمین بکنیم.
اکبری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دیگه زیاد زحمتتون ندم. من قبلا یه کاری هم انجام دادیم مشترک با ریسازاده در رابطه با دانشنامه سیاست. اینم جا داره که این الان انجام بگیره. یعنی واقعا نیاز اینجاست. مقدماتش از نظر مداخل تا حدودی انجام گرفت که اگر واقعا این کار میخواد به سرانجام برسه در رابطه حکمرانی، این نیازمند به این دانشنامه هم هست. نکته بعدی هم در رابطه با این است که واقعا اگر اینقدر اهمیت داشت چرا ما دیروز با خبر شدیم؟ خیلی عجیبه. حداقل به ما میگفتن این مقاله‌های مربوط به حکمرانی شناسایی کنید، یه برگه در اختیار ما باشه ببینیم چیکار باید بکنیم، وظیفه ما چیه. به امروز تازه با خبر میشیم که تازه جلسه است. خیلی عجیبه. دیروز به ما اطلاع دادن، امروز هیچی هم دستور جلسه نداریم، هیچ چی نداریم.
بس ما دیر وقت بود کارشناس گروه به شما اطلاع میداد. دندون ما گودرزی به نظر میاد چه اینطوریه. واقعا
تشکر میکنم از آقای اکبری، فرمایشتون متینه. منتها خب این اطلاع رسانی به خاطر یک سری مشکلاتی که به وجود اومد در واقع دیر انجام شده و انشاءالله ما اینو آخرین جلسه نمیدونیم برای این قضیه. انشاءالله بعد ابتداش شروعش با اینه و بعد آقای خدمت شما هستیم جناب.
سلام علیکم ورحمت الله. من صحبت‌های دو تا عزیز هستی گوش کردم، واقعا چیزی دستگیرم نشد که این دارالمعارف چطور میتونه به فهم ما از حکمرانی کمک بکنه. و خب سوالم این است که امثال دارالمعارف به دنبال فهم شعاره هستن یا اینکه اون مفاهیم رو جوری دستبندی میکنن که دریافت هرمونی که امروز ملاک باشنه، هر کسی رجوع بکنه به این واژه‌ها خودش بتونه یه برداشت رو بکنه. فکر بکنم که همون نگاه اول درست است که همه کتاب مقدس تلاش میکنن که مراد شاره رو بیان بکنه. حالا دیگه اون یک سرمایه خواهد بود برای رشته‌های مختلف که از این در واقع متنی که منصوب شاره است چطور بن استفاده کنه برای جامعه معاصر خودش. ببینید حکمرانی که هر روز هم مفهوم حکمرانی عوض میشه، یعنی شما هر دهه یه بار یک تعریفی از حکمرانی داره میاد میدون، مثل این نرم افزاره که هر روز ورژن ها عوض میشه. خب ما چطور میتونیم توی یه هفته دو هفته و یه ماه شما یک از کدام ورژن حکمرانی میخواید در واقع رونمایی بکنید؟ تا کی میخواید این وسط حکمرانی بمونه؟ این داستان حکمرانی خوبم مال غربی هاست، یعنی اونها بر اساس نظام لیبرالیست اومده تعریفی از حکمرانی کرده اسمش بزرگ حکمرانی خوب، اونم برای ذات جهانی که سکولاره. خب شمایی که میخواید در مقابل جهانی که در مقام اول سکولار شده و حتی کشور اسلامی رو هم داره سکولار میکنه، یه سونامی سکولار همه جا رو داره فرا میگیره، این حکومت دینی شما که کارش بسیار بسیار سخت شده، یعنی شما 50 سال پیش خیلی راحت‌تر بود، خیلی راحت‌تر میتونستید 100 سال پیش 70 سال پیش چقدر تو کشورهای اسلامی شعارهای حکومت اسلامی سر داده میشد، اما محصول چی بود؟ اخوان المسلمین با اینکه تشکیلات پر در واقع تمطراقی بود و کلی هسته‌های فکری داشت، چرا یه سال نتونست حکمرانیش ادامه بده؟ تو برنامه نداشت، برنامه نداشت. آقایان امروز شما حکمرانی رو از قرآن میخواید به تعلیم، با کدام برنامه، با کدام سرمایه‌گذاری؟ آقا تازه میفرمایند که باید ما به طریق کمیته‌های مختلف. آقا این کار دو روز و یه سال دو سال نیست. غرب 300 400 سال زحمت حالا غلط درست کشیده، هزینه کرده تا رسیده به این ورژنی که اسمش میشه دموکراسی غربی. خوب و یا بد همه چیز رو در این تمدن بر خودش تعریف کرده، اما شما تعریفی درستی و جامعی ندارید. شما از صحبت‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی الان یه قرائت واحد نمی‌بینیم، با اینکه نوارش هست، صحبتش هست، فیلمش هست. حالا قرآن که منبع در واقع وحیانی است و در هزار سال خود قرآن یک سرمایه اولیه است، این سرمایه رو چطور می‌تونیم میراث رو چه تغییر بازسازی؟ آقای ریسازو به من بگن که مکانیزم این رو به من بگی که آقای منی که مثلا رشتم تاریخ ایشون سیاسی و اجتماعی، مکانیزم بنده شیوه نامه که تو دارت المعارف، من چطور میتونم از این واژه ها استفاده ببرم برای حل مسائل جامعه معاصر، حل مسائل حکرانی؟ این سیدم بگیم که به درد همیشه بخوره. آره به نظرم این شتاب زدگی و خواهشان به خرج ندید، این کارها اینجوری واقعا به نظام ما کمک نمی کنه.
متشکر از جناب.
رحمان الرحیم، بنده خواستم مجدد تشکر کنم از همه حضار محترم. من مخصوصا الان چند تا تشکر ویژه میخوام داشته باشم. جناب آقای اکبری کارمزدی، جناب آقای ابوطالبی، جناب آقای گودرزی که در کار مدیریت گروه به بنده خیلی کمک میکنند، من تشکر ویژه ازشون دارم. انصافا اگر این دوستان کمک نکنم ما کمیتمون لنگه. در این جلسه هم از جناب آقای دکتر عبدیپور هم تشکر میکنیم، جناب آقای منصور حسینی و جناب آقای یوسف زاده که از اساتید بزرگوار ما هستند و زحمت دبیری جلسه را کشیدند، و ارائه دنده های محترم آقای یوسفی هم که لطف کردند در واقع پذیرفتند که یکی از ارائه دنده های جلسه باشند. من لازم میدونم از دوستانی که در جلسه حضور ندارند ولی در گروه دایره المعارف ها نقش دارند و نقش مهمی هم دارند تشکر کنم. هم دوستانی که الان کارمندیشون و عضویتشون در پژوهشکده ادامه داره، مثل آقای رمضانی، آقای اسحاق نیا، آقای اسدی که جلسه حضور ندارن، و هم دوستان عزیزی که بازنشسته شدن و ما باید اینجا یاد کنیم. بالاخره ما امروز اگر درباره 20 جلد دایره المعارف داریم بحث و تحلیل و گزارش میدیم، محصول زحمات دوستانی است که بازنشسته هم شدن، مثل آقای اورعی، مثل آقای خراسانی، مثل آقای علیجان کریمی و مخصوصاً جناب آقای علی خراسانی که خب بنیانگذار دایره المعارف بودن و این مجلدات هم با مدیریت ایشون شکل گرفته و ما چون ایشون را با اشراف ایشون را بر دایره المعارف در واقع اشراف عالی و خوب می‌دانستیم، درخواست کردیم که ارائه دهنده تو این جلسه هم ایشون باشن و قبول هم کردن. متاسفانه یک روز مانده به برگزاری این جلسه اطلاع دادن که بنده کاری دارم و نمیتونم شرکت کنم و انصراف دادن. بنده باز از نویسندگان مقالات دایره المعارف که اینها عضو پژوهشکده نیستن ولی در بیرون مقالات بسیار خوبی برای ما نوشتند تشکر میکنم و دو تا نکته خیلی کوتاه و گذرا هم عرض میکنم. یکی این که جناب آقای عبدیپور، آیت الله جوادی بارها میفرمودن که بسیاری از مطالبی که ما داریم توی فضای حوزه مطرح میکنیم اینا رو شما در حد شمش تلقی کنید. این شمش البته باید یک مسیر را طی کنه و تبدیل به زیورالات بسیار زیبایی بشه. اگر ما این تلقی شمشی را داشته باشیم از این معارف، یه مقداری شاید گلایه هامون لطیفتر و رقیقتر بشه. نکته بعدی هم این که متاسفانه پشتیبانی از دایره المعارف با توقع از دایره المعارف هماهنگ نیست. یعنی ما وقتی که با مسئولان محترم و ارشد دفتر که البته تشکر ویژه داریم از همشون به خاطر پشتیبانی از دایره المعارف گفتگو میکنیم، اظهارات اینه که دایره المعارف قرآن پروژه ستاره داری است و در هیچ جهتی شما محدودیت ندارید، هر چه میتونید کار کیفی انجام بدید، پشتیبانی از ما. ولی وقتی ما رو احاله میدن به بخش‌های مختلفی که کار ما آخر سر در پایان زنجیره با اونها سر و کارمون میفته، میبینیم که اون پروژه ستاره دار در هفت آسمان حتی یک ستاره هم نداره.
تشکر میکنم از دایره اسلامی و از همه عزیزان. البته باید جمع‌بندی انجام میشد که همین فرمایشات آجاهای اسلامی رو به عنوان جمع‌بندی. البته آجاهای یوسفی هم اگر نکته‌ای دارم میخوند بفرمایید.
عرض کنم حضور برادران بزرگوار، خب اصل موضوع مورد استقبال قرار گرفت که ما باید در زمینه حکمرانی کار جدی انجام بدیم. اینکه دولت معارف میتونه نقش سازنده‌ای در بحث حکمرانی طیب، حالا تعبیر ما رایج بشه بد نیست، بله در باره حکمرانی طیب انشاءالله رحمان داشته باشه، این هم مورد عنایت دوستان بود. پیشنهاد بندرم فکر میکنم تقریبا نوع تلقی به قبول شد که ما باید در این زمینه از گفتمان سازی در عرصه دولت المعارف غفلت نکنیم و سعی کنیم که اصطلاحات قرآنی و واژگان قرآنی بیاد تو عرصه حکمرانی و انشاءالله مسئولین فکری و علمی ما در بکارگیری اصطلاحات از اصطلاحات قرآنی غافل نشن. البته این اصطلاحات حتما باید با پشتوانه نظری و علمی انشاءالله صورت بگیره. پیشنهاد برادر بزرگوارم جناب آقای ایسازاده که هسته حکمرانی شکل بگیره، حتما این کار انجام میدیم، یک هسته رو شروع شکل میدیم. تا یک نکته میخواستم خدمت دوستان عرض بکنم. برادران، ما الان در آغاز حرکت هستیم. انتظار این که من فردای کار شروع بکنم، هسته شروع بکنم، بیان بگن آقا ما خب حالا جایگاه ما چی میشه، نمیدونم چقدر موظفی ما میشه، چقدر پرداخت میشه، این خبر رو الان نیست، ممکنه بعدا صورت بگیره. نه واقعا بله، ببینید کاریست که من چند روز قبل گفتم خدمت دوستان، رفتم به مدرسه برادران بحرینی به کتاب در آقای شیخ عیسی قاسم در باره قرآن کریم المنهج التفسیری، راست من در زمین حرف بزنم. رفتم اونجا خصائص و کاستی هایی که در این المنهج هست اونجا بیان کردم. بعد اونجا پیشنهاد کردن که این بحثا باید ادامه پیدا بکنه، یکی از اون آقایون گفتش که ما میریم به بحرین و برمیگردیم، اگر به مدرسه امام موسی کاظم نرفتیم برمیگردیم و بحث رو ادامه میدیم. من سوال کردم مدرسه امام موسی کاظم چیه؟ گفته اینا معمولا میدونن وقتی از اینجا میرن، میرن زندان، میرن زندان، زندان هم گذاشتن مدرسه امام موسی کاظم، نام مبارک امام موسی کاظم علیه السلام. و اگر به مدرسه نرفتیم برمیگردیم بس به سراغ ادامه پیدا بکنیم. خب از کنید ما در یه فضایی هستیم که نظام جمهوری اسلامی درست است با ساز و کارهای اینکه افراد حقوقشون ضایع نشه، فراهم بشه، اما مبنای این حرکت ایثار از خودگذشتگیه. بیم مانند دیگران حرکت جهادی و انقلابی داشتن، ما هم در این زمینه یک حرکت جهادی و انقلابی داشته باشیم. البته ما اون مسائل بحریشم رو جبران خود دنبال میکنیم. مثلا اگر کسی حق الزمین خواست بگیره، خب بگیره آمی میشه و نمیشه کمک بگیریم، یا مثلا ساعت موظفی بگیریم. ولی این به معنی شما کار رو ترک میکنیم، ما کار انجام میدیم. انشاءالله دوستانی که انتخاب میشن برای این هسته، اونا رو انتخابشون میکنیم در خدمت برادران بزرگوار. و توی خود دولت المعارف یکی از دوستان از طرف جناب آقای مدبر مسئولیت این مسئله رو به عهده بگیرن. مثلا من الان پیشنهادم آقای یوسف زاده است، جناب آقای یوسف زاده مسئولیت بحث حکمرانی رو عهده بگیرن و ساعتی رو وقت بگذارن برای اینکه مقالات رو شناسایی بکنن، حتی تو بحث مرجعیت قرآن در حکمرانی. یک نفر مسئول نوشتن این مقاله، ما بالاخره بحث دیگه مرجعیت قرآن در حکمرانی یک از بوجه که بحث مرجعیت که ما بعداً مولانا مدخل شناختیم قرار شد زیر مجموعه داشته باشه. اینم یکی از زیر مجموعه مقاله شون در این زمینه. بله بله، میزم من مطمئنم جناب آقای عیسی زاده به عنوان میز ما رو حمایت میکنن در اونجا تو جلسه بحث ها چون کار رو پیش میبریم و انشاءالله رحمان کاری نمیمونه در این عرصه. یک نفر از دوستان این کار انجام زمینی که کار عمومی خودشون انجام بدن، اینو خارج از وقت انجام بدن، مقاله اگر قرار بسن بنویسن ایشون بنویسن، چند نفر دیگه یک مقاله شه، مقاله مشترک باشه،
مقاله مرجعیت علمی قرآن، مرجعیت قرآن در خوبه، مقاله مشترکی که مثلا شما آیات جمع میکنید، جمع از دوستان اون هستن این مقالات رو بررسی میکنن، خوب ورز میدن به این مقاله، این بشه پیشانی بحث منشور و مرجعی منشور حکمرانی قرآنی که انشاءالله خواهیم داشت. باز خواهیم داشت.
دستون در نکنه، متشکر. با این حال فقط یک نکته ای که میخواستم به طور کلی عرض بکنم اینه که ما کار نرم افزاری و وظیفه علمی خودمون انجام بدیم. حالا اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد بعد از این، اون دیگه به عهده مسئولین امره. ما وظیفه‌مون رو انجام بدیم انشالله. من تشکر میکنم از همه عزیز بزرگواران و دیگه چون وقتی نیست، فقط با صلواتی بر محمد و آل محمد مجلس رو تمام.